میکنم خدمت برادران عزیز و این ایام را هم تسلیت عرض میکنم. به ذهنم آمد بچه هایی که در سنین شماها در عاشورا تاسوعا بودن و جنگیدن، یعنی شهدای کربلا که سنشون از حدود 11 ساله تا حدود 20 و چند ساله بوده. بعضی از اینا رو که کمتر راجع به اینا یک جا متمرکز بحث شده، بعضی از اینا رو شخصیتشون رو و رفتارشون در روز نبرد و درگیری و شعارهایی که تو صحنه نبرد دادن، رجز خونیایی که کردن، اینا رو یک بگم. یه بخش اول که شاید نشنیده باشیم، چون من خودم بعد از که رفتم اینا رو مطالعه بکنم برای جلسه، دیدم خودم یه چیزی برای اولین بار دارم ببینم، اصلا خبر نداشتم. بخش اول رو به مناسبتی ایام و به خاطر نسبت سنی شما با اون بچه‌ها، اگه اجازه بدین راجع به اونا به دقایق صحبت بکنم. یکم بعضی از این بچه های همسنهای تقریبا خودتون رو که تو کربلا جنگیدن بشناسین، شخصیتشون رو. بخش دوم رو بذاریم برای گفتگو و سوال جواب. ببینید، ما توی کربلا از بچه یکی دو روزه شهید داریم تا پیرمرد 90 ساله، یعنی خط مبارزه و شهادت تو کربلا سن نمیشناسه. یکی فرزند، چون از سید الشهدا دو تا کودک شهید شده طبق نقل مشهور، که یکیش عرض شد که بیشتر شنیدید، یک بچه هست که صحبت در بعضی از نقلای تاریخی صحبتی که ایشون سنش دو سه روزه بیشتر نبوده، یعنی اصلا تو همو منطقه کربلا به دنیا آمده اصلا و دو سه روز بعدم شهید شده. تا پیرمرد 90 ساله‌ای که میگن این پیشونیش و موهاش چی ابروهاش و اینا اینقدر چروک خورده بود و اینا که با پیشانی بند میبسته که جلو چشش رو درست ببینه، درست بتونه به جنگه. هیچ کس اونجا نگفته که سن من اقتضای مبارزه نداره. تو کربلا هیچ کس نگفته من کوچیکم، من کوچولو هم، مثلا من هنوز بالغ نشدم، من وظیفه سیاسی اجتماعی ندارم. کسی هم نگفته من پیرمردم، وقت بازنشستگی و استراحتمه. گفتن نبرد حق و باطله و ما تو صحنه ایم. پیرمرد 90 ساله هم اینو گفته و اومده. حالا من به اون مقطع سنی کار دارم که تقریبا هم سن شماها هستن، حالا یک دو سال کوچکتر یا بزرگتر. مثلا ما نوجوان 10-11 ساله داریم که اومده، وقتی اومده از امام حسین اجازه بگیره بره جلو، امام حسین پدرش هم شهید شده همونجا، امام حسین بهش میگن که نه شما نمیخواد بیای، شما روش مامانت، برو مراقب مادرت باش. میگه مامانم منو فرستاده و من اومدم که بر نگردم، من بر نمیگردم. و بعد اصرار میکنه و امام حسین اجازه میدن. 11 سالشه و وقت شمشیر میکشه میزنه به قلب چند هزار نیروی بچه 11 ساله. وقت بیا ببین چه رجزی میخونده که حالا من میخونم براتون. من رفتم رجزهایی که بچه های مثلا 10-11 ساله تا 20-20 چند ساله خوندن شهید شدن، رجز های اینا رو بعضیش آوردن براتون ببینین اینا به لحاظ فکری، عمق فکری و دقت و شخصیت چه شخصیت هایی داشتن. و بعد این که میتونن الگو باشن یا نه، بعضی ها فکر میکنن مثلا یک زمانی موبایلاتون رو خاموش کنن دیگه، بعضی ها فکر میکنن که یک زمانی آدم ها همه خیلی خوب بودن، بعدن هایم یک زمان هایی میرسه همه خوبن، فقط همین زمان های مای همه بدن، قبلن ها هم خوب بوده، بعدن هایم خوب میشه، الان خیلی بده. اصلا این یکی از تخیلات و توهمات. همیشه همینطوری بوده که الان هست، همینطوری خواهد بود که الان هست. یعنی اون زمانم که شما میبینید 10-20 بچه های نوجوان و جوان اینجوری با این سنا رفتن درگیر شدن، همون زمانم اکثر جوانا و نوجوانا مثل الان بودن. بنابراین این تصور، اول این تصور تو ذهنتون بیاد بیرون، یک زمانی نسل خیلی خوب بوده، بعدنا یه وقتی حالا نسل ها بد شدن. مثل راجع به انقلاب میگن، مثلا میگن نسل آقا نسل اول انقلاب دهه 60 اینا خیلی خوب بودن و الان دیگه نسل جوان اینا خوب. اصلا حرفا نیست، دروغ اینا. همون نسل دهه 60 زمان ما هم مثل نسل الان بودن. همون دوران ای که جوانای اون موقع همه مشغول عبادت و جهاد و نمیدونم کتاب می‌خوندن، مطالعه و فداکاری و فلان، این حرفا نبوده. اون زمانم اکثر بچه‌ها و جوانا علی که خوش بودن مثلا. پس نگین یک نسل قبلی خوب بوده نسل بعد خوب بوده، نسل زمان امام حسین اینجوری بوده، نه خیر، نسل ها همیشه مثل همن. ما نسل ها متفاوت نیستن، تیپ ها متفاوتن. تیپ یعنی تو هر دوره تو هر نسل چند تیپ هن آدم ها. یه تیپ که اکثریتن یا علی که خوشن یا دنبال مسائل شخصیشونن، مسئولیت اجتماعی، انقلابی، سیاسی، فداکاری، جهاد، مطالعه، تفکر، فرهنگ، خدمت به خلق، ساده زیستی، این حرفا نیست اصلا، اینا رو مسخره میدونن. یه تیپ هم هستن که نه، چند تیپ آدم همیشه هستن. صحبت این یک نسل خوبه یک نسل بد میشه، نه خیر، هر نسل چند تیپ آدم هست. خود شما ها که اینجا هستید یک نسل دیگه، ولی خود شما ها چند تیپی مثل هم نیستین که. تا 10-15 سال دیگه فاصله هاتون از هم بیشتر میشه و این خودتون باید تصمیم بگیرین کدوم تیپ از این تیپ ها بشه. این هم یک مسئله. پس لذا این چیزایی که من حالا از این نوجوان نوجوان اینا میخونم، اگه خب حالا اینا بچه امام حسین بودن، این 1000 سال پیش بوده، نه، این مسائل دقیقاً همین الان هست. همین الان هم دو تیپ، چند تیپ بچه هستن. من چند تا از این جوان و نوجوان ها رو بگم که اینا رفتم برای جلسه شما اصلا اینا رو مطالعه کردم و خودم چیز یاد گرفتم، بعضی از اینا اصلا نمیدونستم من. اول یک نمونه برخورد اخلاقی امام حسین با دشمنش. شما خب هر رو همتون شنیدید دیگه، هر ابن یزید ریاهی، هر فرمانده، اولین فرمانده گردان حکومتی بود، تیپ حکومت بود که جلوی امام حسین و کاروان گرفت، نذاشت بره سمت کوفه بدن و اینا رو زمین گیر کرد. یعنی اولین کسی که جنایت کرده در حق امام حسین هره، که خودش جزو شهدای کربلاست بعدن. این یه بچه‌ای داره 19-20 ساله، 20 و چند ساله که با خودش هست. اولین نکته تأثیر اخلاقی و عاطفی امام حسین روی این نوجوان باعث میشه که، یعنی اخلاق با دشمن حتی باعث میشه که اینا منقلب بشه. حر ریاهی فرزندی داره به نام علی، علی ابن حر ریاهی، این 20-20 و چند سال سنشه. اینا جزو فرمانده های ارتش دشمنن که نیروهای امام حسین رو محاصره کردن، گفتن دیگه نمیذاریم یک قدم برید جلو. وقتی اینا رسیدن جلوی نیروهای امام حسین گرفتن، نیروهای امام حسین کنار آب بودن، یعنی فرات دست نیروهای امام حسین بود. اینا که تازه رسیده بودن و آب دسترسی نداشتن، اولین قدم این بود که امام حسین میره به استقبال اینا. وقتی این میاد میگن خب شما تشنه اید، آب براشون ببره. این اولین قدم، آب براشون ببره. خود این پسر حر اینو داره تعریف میکنه، میگه ما وقتی رفتیم خب تو ذهنمون این بود که الان با کی روبرو میشیم، مثلا یه آدم موجود خطرناکه، امام حسین اینجوری که تبلیغات کرده بودن دوی حرفا، حالا چجوری باید با این مبارک روبرو شد. اولین اقدام دیدیم ایشون با لبخند و با ادب آمده به استقبال ما، آب آورده برای ما. بعد میگه به این اکتفا نکرد، ایشون آمد به من گفت که یبن الاخ انخل جمل. یبن الاخ یعنی برادر زده، عمو، عمو جون. میگه به من گفت عمو جون، یعنی انگار عموی من امام حسین. گفت عمو جون، پسر برادرم، یعنی بابات که حره که افسر فرمانده دشمنه، من او رو برادر میبینم، مثل برادر باش الان برخورد میکنم. برادر زاده یا عمو جان، شطور تو بخوابون. بعد میگه شطور رو که من خوابوندم، دیدم با دست خودش آب آورده و به ما آب میده و بعد شروع کرد به شطور ما آب دادن و آب به سر و صورت شطور من میزنه، که میگه این حیوان گرما خورده، به فکر شطور من و حیوان ما هم هست. میگه این اولین خاطره ای بود که از این نوجوان میگه، اولین خاطره ای که از حسین ابن علی دارم این بود که ما آمدیم این رو محاصره کردیم، دیگرشون داشتیم، این آمده به استقبال ما، به من میگه عمو، عمو جون، یعنی من عموتم، پدرت برادر منه، آب میده به ما و بعد به شطور منم، به سر و گردن و سر و صورت شطور من داره آب میپاشه و عرض شود که خنک بشه. بعد دومین برخورد میگه که با ما صحبت کرد که من با کسی درگیری و جنگی ندارم، مردم دعوت کردن، من به دعوت مردم کوفه دارم میام، با شما هم من کاری ندارم و ما هم حرفمون اینه، اینا حرفشون اینه. دومین اولیش اخلاق و محبت، دوم منطق و استدلال. توضیح داد که دو جبهه سر چی با هم درگیرن که ما فردا نگیم نفهمیدیم چی بود. سوم خاطره که میگه من دارم از حسین این بود که اذان شد، ایشون گفتش که اذان اگر بگذارید که ما میخوایم نماز بخونیم، شما هم برید تو اردوگاه خودتون نماز بخونید. میگه پدرم هر گفت نه، ما هم همینجا نماز میخونیم، ما هم به شما اقتدا میکنیم، شما پسر پیغمبری. اینها خاطراتیه که ایشون داره از امام حسین نقل میکنه. اتفاقاتی میفته و شب عاشورا میشه و اتفاقی که میدونید، حالا من نمیخوام اینا رو توضیح بدم که چطور هر یک مرتبه تغییر جهت میده. تعبیری که خود هور داره میگه پدرم گفت که انی والله اخیر نفسی بین الجنت و النار، به خدا قسم دارم دیگه خودمو میبینم سر دوراهی بهشت و جهنم قرار گرفتم، دیگه باید انتخاب کنم. تا الان هی مسامحه کردم اومدم جلو، دیگه امشب اینا صحبت کشتن ایناست، الان دیگه من باید تصمیممو بگیرم. فوالله لا اختار علی الجنت شیئا، به خدا قسم چیزی رو بر بهشت ترجیح نخواهم داد. ولو قطعتو و حرقتو، ولو تک تکم کنن و خاکسترم کنن، منو به آتش بکشن بسوزونن، من انتخابمو کردم. میگه پدرم این انتخاب کرد، گفت به من، گفت که من دارم به حسین ملحق میشم. گفتم شما فرمانده این سپاهی الان ملحق میشین به اونا؟ گفت بله. ایشون میگه گفتم که منم ملحق میشم. عموی منم که برادر پدرم به نام مصعب او هم ملحق شد. میدونین این سه نفر با هم آمدن از فرماندهی گردان پیشتاز یزید آمدن به امام حسین ملحق شدن. و اون نحوه الهارش هم خیلی عجیبه که میگه که با پدرم اومدیم، پدرم گفت پوتینامونو شمشیرمونو آویزون کنیم به گردنمون به عنوان عذرخواهی از امام حسین. میگه سرمونو انداختیم پایین، پدرم سرش انداخت پایین، رو اسب آمدیم جلوی خیمگاه اردوگاه امام حسین. اولا شب به بهانه که میخواییم به اسبامون آب بدیم از اردوگاه خودمون خارج شدیم، و الا حساس بودن چون بعضی ها ملحق ممکن بود بشن میگرفتن بود. به هوایی که میخواییم به اسبامون آب بدیم یواشکی آمدیم بیرون، پریدیم سوار اسبا رفتیم. بعد اونجا سرمون پایین به حالت شرمنده آمدیم جلوی حسین. میگه خاطره بعدی من از حسین بزرگواریشه که ما جلوی اینا رو گرفتیم، ما آب رو بر اینها بستیم، تمام این مسائل و فشارها همه اینا تقصیر ما بود. ولیکن امام حسین وقتی که پدرم گفت که اللهم تبت الیک، خدایا معذرت میخوام، به توی تو برگشتم، فتوب علیه، تو هم رو تو به من کن، منو ببخش، فقد ارعبت قلوب اولیائک، دل دوستان تو رو من لرزوندم توی چند روز که محاصرشون کردم، و اولاد بنت نبیک و فرزندان دختر پیغمبرت رو من باشون یه جنایتی کردم، خدایا منو ببخش. میگه سرشو پایین گرفت، پدرم به امام حسین گفت که هل ترالی من توبه، راه توبه و معذرت خواهی و بازگشت برای من میبینی؟ امام حسین گفت شما مهمان ما، سر تو بالا بگیر، چرا سر تو پایین گرفتی، شرمنده ای، از اسب پیاده شو و استراحت کن. امام حسین با لبخند به استقبال اومد، اصلا یک کلمه نگفت. خب شما های بلا رو سر ما آوردید اول، هیچی، انگار هیچی نبود. گفتن، میگه امام حسین به پدرم و به ما گفت سرتون رو بالا بگیرید، شرمنده نباشید، خوش آمدید، بیاید پایین استراحت کنید. میگه پدرم گفت نه، اولین بار من مانع تو شدم و اولین شهید باید من باشم، و تا کشته نشد، تا نکشمم کشته نمیشم، عده زیادی از اینا رو اول میزنم بعد کشته میشن. و یه اتفاق میفته. حالا این علی، علی ابن هر که حدود 22 سالشه، چنان زیبا جنگیده که 24 نفر از نیروهای دشمن رو که قبلا نیروهای خودش بودن، دوستان خودشون بودن، 24 نفر رو زده، بعد شهید شده. و پدرش بهش میگه که، به پسر میگه که جلوی حسین بجنگ و بمیر پسرم، جلوی حسین بمیر و پس از تو من خود چنین خواهم کرد، ما باید اولین شهدا باشیم چون ما با اینا رو اینجوری متوقف کردیم، بمیر پیش چشم حسین و میمیرم پیش چشم او. و بعد ایشون دیگه نقش شده که این نوجوان، این جوان میگه که من یک وقتی توی کوفه در سر درس قرآن، استاد من ابو عمران عبدالله ابن عامر به من گفت این آیه رو دیدی در قرآن که میگه لا تکونوا کالذین نسوا الله، مثل کسایی نباشید که الله رو فراموش کردن، فانساهم انفسهم، پس آنگاه خدا کاری کرد که از خودشونم فراموش کنن. چون قرآن میفرماد هر کس خدا رو فراموش کنه، حذف کنه از زندگیش، از محاسباتش، خودش رو هم کم کم فراموش خواهد کرد، یعنی علیه خودش اقدام میکنه. این وعده خدا تو قرآن. یه وقت استادش اینو براش میخونه، نوجوان بود و استاد اشک ریخت و این میگه استاد من وقتی این آیه رو خوند به من گفت که علی هرگاه اینو گوش کنین، این خطابش ما و شما هم هست، تیپ که میگم صحبت نسل نیست، صحبت تیپ های ولو در یک نسل. میگه که استادم بهم گفت در طول زندگیت هرگاه بین دو امر سرگردان شدی و انتخاب سخت شد، نمیدونی الان این کارو بکنم یا نکنم، هرگاه بین حق و باطل معلق و آویزون موندی، اونی رو انتخاب کن که سود دنیوی برات نداره، اونی که او رو انتخاب کن که خیلی خوشت نمیاد، یعنی خلاف نفست عمل کن. بعد میگه که اومد به پدرش گفت پدر احساس میکنم ما بو گرفتیم، گند زدیم، حالا به اصطلاح من گند زدیم، ما بوی لجن گرفتیم و باید بریم شهید بشیم، باید فقط با شهادت پاک میشه. و اینا، این یک ماجرا. این میاد پسر شهید میشه، عموش مصعب شهید میشه، هر وقتی که برادر و پسرش رو شهید میشن، بعد به امام حسین میگه حالا نوبت منه و خودش هم میره شهید میشه. اینا روز اولین شهدایان. و جالبه که امام وقتی ایشون شهید میشه، امام حسین میان بالا سرش، بهش میگن انت الحر، تو اسمت فقط حر نیست، تو حقیقتا حری. حر یعنی چی؟ آزاده ای. کما سمت که امک، چنانچه مادرت تو را حر نامی، تو حقیقتا حری. و انت الحر، تو آزاده بودی، آزاده ای فی دنیا و الاخره، هم اینجا نشون دادی آزاده ای، چون انتخاب بزرگ کردی و جبران کردی، و هم در آخرت آزاده ای. موقع شهادتش که امام حسین میان سر اینو میذارن رو در آغوششون میگیرن، در آخرین نفسش به امام حسین میگه مولای من، آقای من، منو بخشیدید؟ امام حسین میفرمان نعم، یتوب الله علیک، بله خدا تو رو بخشید، و یغفر لک، خدا بیش از این بخشش های بزرگتری در راهه، تو داری از یه عالم میری به بهشت. و وقتی رفت امام حسین شعر گفتن در مدحش که صبورن عند مشتبک رماهی، مقاومت کرد تو شبکه ای از نیزه ها و تیرها و رگبار تیری که به سمتش آمد، چقدر خوب مقاومت کرد و جنگید. حالا اینو من بیشتر توضیح دادم، اینو خواهش میکنم از این بعد بیشتر دقت کنین، هر کدوم از اینا یک درسیه برای سن شماها. یک شهید دیگه که حدود 18-19 سالشه، خالد اسمش، خالد ابن عمرو. این با پدرش از قبل از کربلا آمده و ملحق. پدرش داره میاد، میگه منم میام. پدرش میگه که تو باش مواظبه، من شهید میشم، مواظب بچه‌ها، خونه مادرت اینا باش. میگه نه، منم با شما شهید میشم، اون کسی که باید مواظب خانواده باشه خداست و اون مواظبشون هست، منم میام با شما. یکی مورد ایه. من فقط شعری که رجز، میدونید چیه که رجز؟ شعرهای انقلابی رزمیه که قبل از شهادت اینا میخوند، قبل از عملیات و درگیری میخوندن که به دشمن بگن ما اینیم. و هم شخصیت خودشون رو معرفی میکردن، هم مکتبشون رو معرفی میکردن. حالا یه جوون 18-19 ساله رجزی که خونده اینه: صبرن علی الموت بنی قحطان، کی ما تکونو فی رضا الرحمانی. ای بنی قحطان، به قبیله خودش که چند نفر دیگه هم بودن، میگه صبرن علی الموت. توجه داشته باشین، به 18-19 ساله، حالا به 11 سالش هم میرسیم. مقاومت کنید بر مرگ، مرگ سرخ. ای دوستانم، کی ما تکونو فی رضا الرحمانی، اگر رضایت خدای رحمان رو میخوایم، باید امروز در برابر مرگ نترسیم و بیستیم و مقاومت کنیم. روی شمشیر، که شمشیر به امام حسین نخوره، دستش قطع میشه، درد داره میکشه، ولی جیغ و داد و آی غلط کردم و آی چی شد چی کار شد و این حرفا نیست. یک تنها چیزی که تو ذهنشه و به زبان میاره اینه، بر میگرده به امام حسین میگه خوب جنگیدم، از من راضی هستی؟ این اینو میگن شخصیت. این برای که بچه امام حسن اینجوری نبوده ها، که بگید اونا بچه‌هاشون همه همینطور بودن. ما بین ائمه بچه‌هایی دارن که بعضیشون اصلا دین نداشتن، دارن دیگه. این جعفر کذاب کیه؟ بعد دو پسر حضرت زینب شهید شدن، محمد و اوم، یکیش 17-18 سالشه، یکی 19، یکی 17 سال، یکی 19 سال، یکی دو سال پس و پیش تو عصر عاشورا اینا شهید شدن. محمد دیگری نوه عقیله، چند سالشه؟ 7 سال. این بچه 7 ساله غروب عاشورا کنار خیمه ها، وقتی که اونا امام حسین همه شهید شدن، دشمن حمله کرده به خیمه، این پسر 7 ساله تنهایی میدوه به سمت دشمن که به حساب از بچه‌ها و دخترها و خانم‌ها و خانواده اینها دفاع کنه. بچه 7 ساله برمی‌داره یک سنگ و شمشیر، 7 ساله حمله میکنه، تنها همه شهید شدن، یه نفری حمله میکنه به دشمن. دو پسر مسلم که شهید شدن، دو تا پسرش بعدن، 4 تا پسرشون شهید شدن، جناب مسلم ابن عقیل، دو تا پسرش، یکی 13 ساله است، عصر عاشورا، این بچه 13 ساله حمله میکنه به دشمن. یکی 14-15 ساله که جنگ تن به تن میکنه، پیشاهنگ شهدای کربلاست. این دو تا پسر ایشون 13 ساله 14 ساله اینا حمله کردن به دشمن عصر عاشورا. یکی جعفر پسر عقیل، باز 22-23 ساله است، عصر عاشورا شهید میشه. دو تا پسر دیگه عقیل، بچهای کوچولوترشن که شنیدید، اسیر شدن و اینا، که معمولا روزه پسران چیز میخوانن مربوط به این دوتاست، در حالی که دوتا برادرشون 13-14 ساله جنگیدن، عصر عاشورا شهید شدن. این دوتا 8-9 ساله، یکی مثلا 10 سالشه، یکی 8 سالشه 9 سالشه، اینا جزء اسرای کربلای هن، فرار میکنن، در کوفه هم بودن، اینجا بودن، بعد در کنار فرات شهید میشن به او وضعی که پیش آمد. حداقل 6 کودک جنگیدن تو کربلا، 6 تا پسر بچه نابالغ با دشمن جنگیدن و شهید شدن، 6 تا از شهدا بچه نابالغن. 8 تا شهید جوان و نوجوان داریم در حضور مادرشون، پیش چشم مادرشون شهید شدن. 7 تاشون عرض کردم همراه پدرشون شهید شدن. موردی داریم که پدر و مادر و پسر هر سه شهید شدن. موردی داریم عبدالله ابن وهب که مسیحی بوده، تازه مسلمان شده و خودش رسونده به کربلا با زنش و با مادرش و شهید شده و مادرش هم شهید شده، که وقتی که شهید میشه سرش رو دشمن میبره پرت میکنه میندازه این طرف، مادرش برمیداره میگه ما چیزی که برای خدا دادیم پس نمیگیریم، سر بچهش دوباره پرت میکنه طرف دشمن. اینا مسیحی بودن، تازه مسلمان شده بودن، آمده کربلا. وقت آدم هایم داشتیم 40 سال 60 سال مسلمان نمازخون، ولی نیامدن کربلا، دو به دنیا چسبیدن. 7 تا شهیدن که امام حسین آمده بالا سرشون، سرشون رو تو آغوش گرفته. حالا شما باور فکر کنید اینا کیای هن. یکیشون حره، فرمانده دشمن که اولین ضربه رو به اینا زده. یکیشون یک رومیه، واضح رومی که جزو شهدای کربلاست. یکیشون کسیه به نام اسلم ترکی یا سلیمان ترکی که میگن ایشون ایرانیه و جزو برده های بوده که آزاد میشن، اینا رو تربیت میکردن، آزاد میکردن، خود اینا دیگه نمیرفتن اصلا. که وقتی ایشون داره شهید میشه، امام حسین میاد بالا سرش و صورتی رو میچسبونه به صورتش. امام حسین دو سه تا از برده هایی که شهید شدن، خودشون امام حسین گفتن برید، نمیرفتن، شهید میشدن، امام حسین بالا سر این برده ها آمده و اینا رو صورتاشون رو چسبونه به صورتش. و که این اسلم یا سلیمان که میگن ایرانی بوده و ترک ایرانی بوده، ایشون وقتی که داره شهید میشه، امام حسین سرشون رو بغل میگیرن و صورتشون رو میچسبونن به صورتش. تو لحظه آخر میگه که لبخند میزنه و میگه که چه کسی است که حسین گونه بر گونه اش بگذارد. این کاتب امام حسین بوده، قاری قرآن بوده. میگه اصلا این کیفی که حسین صورتش رو صورتم گذاشت میارزید به اینکه 100 بار من شهید بشم. و شهید میشه. 15 نفر برده بودن که اینا آزاد شده بودن و نمیرفتن و ایستادن جنگیدن، شهید شدن. چند تا 3 برادر داریم که شهید شدن، مثل برادران از تعباس که خب بیشتر هم بودن شدن. چند تا 7 تا 2 برادر داریم. یه مورد داریم زن و شوهر تازه ازدواج کرده، 17 روز 2 هفته بعد از ازدواج زن و شوهر خودشون رسوندن کربلا و هر دو شهید شدن، عبدالله ابن عمیر و خانومش. 5-6 تا خانوم داریم که تو کربلا سخنرانی کردن، وسط درگیری علیه دشمن رفتن سخنرانی کردن. 2 تا خانوم داریم که تو کربلا جنگیدن و کشتن از این راه دشمن و شهید شده. و 1-2 تا دیگه جوانان رو عرضم ختم میکنم، فقط 2-3 تا از این جوان، چند تا جوان دیگه بدم و رجزاشون رو. یه نفر دیگه از این شهدا هست به نام یزید، از شهدای کربلا. این طرف هم یزید داشتیم، یزید ابن نوبیت یا سوبیت، اهل بصره بودن اینا. اینا سریع از وقت میفهمن در خیانت شده در کوفه، امام حسین دارن به کوفه میرسن، اینا در بصره یک جلسه مخفی تشکیل میدن. ایشون هم با 2 تا پسر جوانش آمدن و هر سه شهید شدن، یا 2 تاشون شهید شدن، پدر و 1 پسر نمیدونم یا 2 پسر. حالا این قضیه رو میخوام بگم، ایشون 10 تا بچه داشت، 10 تا پسر داشته. وقتی خبر میرسه جلسه مخفی تو خونش، میگن امام حسین خیانت شده، یه اتفاقات داره میفته، میگه که ایشون میگه که ما میریم. میگن آقا تمام کوچه ها، خیابونا، دروازه ها بسته است، تو جاده کمین گذاشته حکومت، ما چجوری از اینجا بریم به سمت مکه کوفه بریم؟ قطعا میفهمن، ما رو میشناسن همه که ما جزء این جبهه خط امام حسینیم که اهل بیتیم، ما نمیرسیم اونجا، منتظر باشیم ببینیم چی میشه. ایشون میگه نه، ما حرکت میکنیم و خودشون رو میرسونن. جالبه وقتی میرسه به اردوی امام حسین، این سری میاد، ایشون این یزید با 2 تا بچه‌ش سری میاد خیمه اردوگاه امام حسین که امام حسین ببینه، مینه نیست. میگن میگه حسین ابن علی کجاست؟ میگه ایشون رفته اردوگاه شما، شما رو ببینه، اومده استقبالت. امام حسین میدونست کی داره میاد کی نمیاد. سری باز برمیگرده اردوگاه، خودش میبینه امام حسین نشسته منتظر. تا میاد میگه با خوشحالی میگه رحمت خدا رو ببین، من اومدم خدمت شما، شما اومدید تو اردوگاه تو خیمه من، یک نکته مهم هم اینجا اینه، این آدم 10 تا پسر داره ولی 2 تا پسرش حاضر میشن بیان، 8 تا پسرش میگن ما نمیایم. یعنی تو یه خانواده ایشون وقتی بلند میشه پسرش میاد میگه که پدر من قبل از شما خودم تصمیم داشتم برم، میگه من دارم میرم. عبدالله و عبیدالله 2 تا پسرش میان، به پسرای دیگه‌اش رو میکنه میگه شما نمیاید بریم، حسین تنهاست. میگن نه ما دیگه کار داریم، زندگی داریم اینا، اگه اجازه بدینم شماها بفرمایید. 8 تا پسرش نمیان، 2 تا پسرش میان و خودش. مورد دیگه هم که خود شوهر از زینبه، شوهر از زینب عبدالله ابن جعفره، باباش کیه؟ جعفره که بهش میگن جعفر تیار. چرا میگن تیار؟ چون ایشون تو نبرد با امپراتوری روم زمان پیامبر فرمانده سپاه بود، شهید شد، دو دستش قطع شد. پیامبر فرمود به جای دو دست خدا دو بال در بهش به او خواهد داد، لذا به نام تیار مطرح شد. خب ایشان، ولی پسرش عبدالله که شوهر از زینبه، خب حالا به هر دلیل تو کربلا حاضر نمیشه. خیلی هم دلسوز امام حسینه. و جالبه دوتا بچه های زینب از مدینه راه نیفتدن برن، ایشون نگذشته بود، نرفته بودن. بعد نامه امان، نامه می نویسه شوهر از زینب، نامه می نویسه به حکومت که امان بدین به امام حسین، بابا این نکشین، این کارا نکن، درست نیست، پسر پیغمبره. اینا رو می نویسه و با دوتا بچهش میگه میرن. اینا بچه ها با اون نامه مکه ملحق میشن، تو راه مکه و عراق ملحق میشن به امام حسین. امام حسین قبول نمیکنه امان نامه، میگه من از کسی امان نمیخوام و ما کشته خواهیم شد و باید کشته بشیم، هر کی میخواد کشته بشه آماده مرگه با ما بیاد، کسی دنبال فکر دیگه کسی نباشه. اونجایی دوتا پسر زینب به مادر و داییشون امام حسین ملحق میشن، همینا که به حساب باباشون فرستاده با امان نامه، به جایی که اینا رو برگردونن خودشون با اینا میرن و شهید میشن. یه مورد، یک جوان دیگه ای داریم به نام عبدالاعلا. ایشون کسیه که ایشون هم 20 چند سال است، قاری قرآنه، سخنران پرشوری بوده، فداکار، صادق، فعال. تو کوفه توی توسط پلیس حکومت نظامی بازداشت میشه بعد از شهادت مسلم، میگیرنش میبرن پیش عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله میگه که تو آقا جون پسر خوبی، اینقدر تو شهر بچه ها جوانای شهر تو رو خیلی دوست دارن، هم توی کارهای ورزشی و اجتماعی و هم خطت خیلی خوبه، هم تو قرآن قاری قرآنی، خب بچه ها اینقدر بهت علاقه دارن، بیا برات هم یک کلاس خوب میذاریم، تبلیغات برات میکنیم اینا. داماد شدی یا نه؟ میگه نه من داماد، ازدواج نکردم. میگه خب برات یک زن خوب، دختر خوب پیدا میکنیم، پولش هم با ما، امکاناتش هم با ما، خرج عروسیت هم با من، دقت میکنی؟ همه امکانات و وعدهایی که میشه بهش میده. میگه خب که چی؟ میگه خب تو معرفی کن اینا که تو کوفه پنهانی با حسین ارتباط داشتن. اینقدر این زرنگ بود و قشنگ رفتار میکنه که عبیدالله به شک میفته، واقعا نیروهای اطلاعاتیش بهش گفتن این با اونه، ولی این توی بازجویی اینقدر قوی عمل میکنه که اصلا نمیفهمن، اینا رو به اشتباه میزنن. میگن تو رو اونجا گرفتن، میگن من تماشاچی بودم، من نبودم تو صحنه اونا، میخواسته از دست اینا خلاص شه، سری به امام حسین ملحق شه. سکوت میکنه تا اینکه عبیدالله عصبانی میشه، میاد میزنه تو سرش و سرش رو صورتش خونی میکنه، اینم درگیر میشه، خیلی میکنن میترسه، حمله میکنه، یقه عبیدالله رو میگیره که باش درگیر شه، که بعد میزننش و لطپارش میکنن و بعد میفهمن یک شبکه اطلاعاتی رو تو کوفه بین جوانا و نوجوانا تو مساجد کوفه طراحی و مدیریت میکرده، یک شبکه تیمای مخفی زیرزمینی که برای آماده کار مسلحانه باشن تو کوفه، برای که به امام حسین ملحق بشن، کار تسلیحاتی اطلاعاتی و تبلیغاتی میکرده. میگه وقتی میبینه دیگه لو رفت، میبرنش، میگن ببرینش قبرستون، قبر رو ببینه، خودش قبر خودشو بکنه، همونجا هم بکشینش. بعد میگرده میگه که لا تتخذوا، آیه قرآن رو میخونه، میگه لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، این سوگندهای پوچ دروغ رو به عنوان یه پلی قرار ندید، فتزل قدمون بعد ثبوتها، تا قدم اونایی که اراده کردن در راه فداکاری بکنن اینا پاشون بلرزه، ما با این چیزا متزلزل نمیشیم. و میبرنش تو قبرستان، قسم قبرشو میکنن و میگن، میبینن تنها جوری که میشه راستش بگه، میگن خیلی خوب تو که حسین رو دوست داری به جان حسین قسم بخور که کسی رو نمیشناسی. میگه من همچه قسمی نمیخورم، من جانمو میدم به جان مقدس حسین قسم نمیخورم. و همونجا ایشون رو اعدام میکنن، سلام بر حسین میگه و شهید میشه و میره. یک نوجوان دیگه، جوان 20 چند ساله، حنظله هست اسمش، اهل کوفه، با میاد کوچه خیابونای کوفه، میبینه اینا رو شهید کردن مسلم و هانی رو و جنازه هاشون رو دارن رو خاک میکشونن بعد از خیانت و کودتا. ایشون هم میگن عارف به قرآن بوده، شمشیرزن قوی بوده، مینه جنازه اونا رو دارن با ریسمان میکشن. یه مرتبه فریاد میزنه خطاب به مردم که یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله، آیه قرآنه 17 فرقان، اون روزی که مردم اینها را و معبودهای غیر خدای شما را محشور کنه، از شما خواهند پرسید انتم اذللتم عبادی هؤلاء، آیا شما بندگان منو گمراه کردید، ام هم ذلوا السبیل، یا خودشون بیمارن و مسیر رو منحرف میشن. شما که خودتون همه چی رو میشناسید، حالا شما دعوت میکنید از حسین، حالا راهی میسید جنازه مسلم و هانی رو زمین میکشن، میخندید، مسخره میکنید. و اونجا داره که وای بر شما دروغگویان فتنه ساز، این مرد با شما چه کرد که چنین میکنید، نام این را که بر خاک میکشید میدانید پسر عموی حسین است. میخندن، مسخرهش میکنن، میگه خب میخندید، الان جوابتو نمیدم، و حمله میکنه و 14 نفر از اینا رو میکشه این جوان. و بعد میگه که مولای من مسلم، پس از تو مرگ بر زندگی با این خائنان، کنارت بمیرم. و آخرین مورد که حالا چند تا رجعتش هم بخونم، یکی نصر ابن ابی نیزره. نصر ابن ابی نیزر نوه شاه حبشه است، نجاشی، که این پدرش در کودکی آوردش خدمت پیغمبر، مسلمان شد و موند و مورد توجه پیغمبر بود. بعدن که رفتن این برگشت اومد گفت مثلا میخوام مسلمان پیش پیغمبر زندگی کنم، من نمیخوام بچه شاه شاهزاده باشم در کشور خودم. وقتی نجاشی فوت میکنه، مردم حبشه میان این تنها فرزندش شاه بشه، پسرش. این میگه ما کنت لاطلب الملك بعد ان من الله علی بالاسلام، خدا به من منت گذاشته مسلمان شدم، من مسلمانی رو به هزار پادشاهی معامله نمیکنم، من نمیخوام اونجا پادشاه باشم، میخوام همینجا در خدمت پیغمبر اینا. ایشون پسر ایشون پاشوده در منطقه آمده و از مدینه با امام حسین میاد، امام حسین بهش میگن شما برگرد برو، میگه ما اگر رفتنی بودیم نمی آمدیم با شما، من اگر قرار بود برم، همون وقتی که گفتن پدرم قرار بود بره شاه بشه و ما شاهزاده بشیم، ما همون موقع میرفتیم، ما رفتنی نیستیم، کنارتیم. و بعد اینقدر خوب جنگید که تا اسبش رو پی نکردن و نزدن نتونستن ایشون رو زمین شکستش بدن. رجز یک دو تا فقط رجزش رو بخونم براتون، ترجمه میکنم وارد سوالاتتون میشیم. یکیش عبدالله ابن مسلمه. من خواهش میکنم به محتوای رجز توجه کنید. سن چند ساله؟ 14 سالش. خودتون تو فضای کربلا قرار بدین، بین 30 تا 100 هزار نفر محاصرتون کردن، آب نیست، عده زیادی شهید شدن، تکه تکه شدن، او برهی نعره میکشن و این طرف به چند نفر، 10-20 نفر دیگه بیشتر نموندن، و امام حسین و زنا و کودکان. پسر مسلم 14 ساله، علی اکبر که شهید میشه، ایشون میاد پیش امام حسین میگه من میخوام نفر دوم باشم بعد از پسرتون. میره شعرش اینه: الیوم الغا مسلما وهو ابی و فتیتا ماتوا علی دین النبی. میگه امروز میرم به دیدار پدرم مسلم که شهید شده قبل از ما، و میرم به دیدار جوانان و جوانمردانی که بر خط دین پیغمبر و برای مکتب کشته شدند. لیسو به قوم عرفو بالکذبی لکن خیار و کرام النسب و کرام النسبی. میگه اینا مردمی نبودن که به دروغ شناخته بشن، مثل شماها نبودن، خیار یعنی برگزیدگان این جامعه بودن و نسبها و نسلهای پاک و کریم، و مثل شما معروف به دروغ نیستن. شهید دیگه محمد ابن عبدالله پسر حضرت زینب، سن 17 یا 18 ساله. رجزی که خونده اینه. پس اون 14 ساله داره با چشم باز میره به سمت مرگ، از جوان مردی حرف میزنه. ما تو علی دین النبی، یعنی مرگ به خاطر مکتب. جبهه مقابل میگه جبهه کذب و دروغه، این جبهه ای طرف میگه جبهه برگزیدگانه. این 18 ساله اشکو الی الله من العدوانی قتال قوم فی الردی عمیانی، یعنی من پیش هیچ کس ناله نمی کنم جز در درگاه خداوند، شکایت می کنم از این همه تجاوز و جنایت و نامردی و کشتن مردمی که در کوری هلاک شدن، چشمشون حقیقت رو دیگه نمی بینه و کشته خواهند شد به دست من. الان قد بدلوا معالم القرآنی، اینا نشانه های قرآن و حق و باطل رو تغییر دادن، دین خدا رو دارن تغییر میدن. و محکم تنزیل و تبیانی، بچه 17-18 ساله، اینا محکمات قرآن و اون چی که روشن بود اونا رو خراب کردن. و اظهر الکفر مع الطغیانی، هم کفر و هم طغیان و استبداد. اون پسر حضرت زینب 20 ساله اقسمت لا ادخل الا الجنه مصدقا لاحمد و السنه، سوگند میخورم که وارد بهشت نخواهم شد مگر اینکه بر خط پیغمبر و سنت او خواهم بود. و الفوز من بعد انقطاع الرنه هو الذي انقذنا بمنه، میگه فوز و رستگاری بعد از پایان یافتن صدای تیرها و رگبار دشمنه. و او کسی است که به من منت گذاشت، من دارم نجات پیدا میکنم، این شهادت نجات منه. ان حیرت الکفر و سوء الظن، کفر سرگردانی است، سوء الظن و بدگمانی به خدا، من از همه اینا نجات پیدا کردم. صلى عليه الله بار الجنه، خدای خالق بهشت بر او درود فرستاد. قاسم ابن حسن 13 ساله میگه به امام حسین، میگه که عمو ما امروز اینجا توی درگیری شهید میشیم یا نه؟ امام حسین میگن نگاهت به مرگ چه نگاهی است؟ تفسیرت از مرگ چیه؟ بچه 13 ساله میگه در راه حقیم یا نه؟ امام میگن بله در راه حقیم. میگه الموت اندی احلا من الاسل، چون این مرگی پیش من از اصل شیرین تره. مهمه که در چه راهی هستیم. و بعد بچه 13 ساله شمشیر میکشه و حمله میکنه به دشمن. شعارش اینه: ان تنکرونی فانا نجل الحسن، اگه منو نمیشناسید بشناسید من پسر حسن هستم، حسن ابن علی، سبت النبی المصطفى والمؤتمن، پسر پیامبرم. هادا حسین، این اگه نمیشناسید بشناسید دوباره، این حسینه. کل اسیر المرتهن، اینو گروگان گرفتید. بین اناس، اسیر شده بین مردم پلیدی که لاصقوا ثوب المزن، یه مش آدمای فاسد عیاش و بیبندوبار که خدا سیرابتان نکند و تشنه حقیقت بمیرید و برید. و در لحظه مرگ که داره شهید میشه، امام حسین آمدن بالا سر قاسم، این نوجوان 13 ساله داره این شعر رو میخونه، به خودش میگه، بدنش تکه تکه شده داره درد میکشه. خب بعد یه ناله میکنه خودش از شدت درد، بعد خودش خطاب به خودش این شعر رو میخونه. شما تصور کن نوجوان 13 ساله بدنش تکه تکه شده در حال شهادت و مرگ، خطاب به خودش اینو میگه، میگه لا تجزعی نفسی و کلون فان، به خودش میگه این نفس ناله نکن، جزع بیتابی نکن، تحمل کن، همه مردنی هن، همه از یه عالم میرن، هیچ کس اینجا نمیدونه. الیوم تلقین و بالجنانی، هم امروز به ملاقات سعادتمندان به بهشت خواهی رفت، این درد رو تحمل کن تا چند لحظه دیگه به بهشت خواهی رفت. احمد ابن حسن پسر امام حسن 16 ساله، ایشون میگه تو رجزش، میگه اینقدر شمشیر خواهم زد به شما که شمشیرم کند شه. انی انا نجل الامام ابن علی اضربکم بالسیف حتی یفللی، اینقدر شما رو با شمشیر میزنم که این شمشیر کند شه، لتوپارتون میکنم امروز. حالا بچه 16 ساله به دشمن چند هزار نفر ای باز داره چیز میکنه، کری میخونه، میگه اینقدر میزنم شما رو که این شمشیر کند بشه. نحن و بیت الله اولا بالنبی، قسم به خانه خدا کعبه، ما نزدیکترین کسان به پیامبریم. اطعنکم بالرمح وسط القستلی، چنان گرد و غبار امروز به پا کنم و وسط گرد و غبار که شما هیچی رو نمیبینید با نیزم پاره پارتون خواهم کرد. شجاعتشو الیکم من بن المختار ضربا، از طرف فرزند مردم انتخاب شده و برگزیده به شما ضربه ای خواهم زد امروز. یشیب لهولهی رأس الرویی، که بچه کودک خردسالتون از شدت ترس پیرش موهاش سفید شه. 16 سال سن نشه، ببین چجوری تهدید میکنه اونا رو. یک کاری میکنم کودکانتون امروز پیرشن، اینجوری میزنم. یبید و معاشر الکفار جمعا، همه این شمشیر من تمام شما کفار رو نابود خواهد کرد امروز. به کل مهند عذب قطی، با این شمشیری که وقت صرفش کردم تیزش کردم آماده نبردش کردم. باز دقت کنید 16 سال. بعد به خودش میگه، زخمی میشه میفته زمین که دیگه محاصرهش میکنن، به خودش میگه اصبر قلیلا، چند دقیقه دیگه صبر کن. به خودش فالمنا بعد العطش، بعد از تشنگی شدید اینک مرگ. فان روحی فی الجهاد منکمش، روح من در جهاد ذوب کرده و شتابان عاشقانه به سمت مرگ میرم. لا ارهب الموت اذ الموت وحش، اون وقتی که مرگ برای همه وحشتناکه، من از مرگ ذره‌ای باک و ترس ندارم. ولم اکن عند اللقاء ذارعش، دارم میرم به ملاقات خدا و کمترین رعشه‌ای در دست و پای من نمیبینی و نیست. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم. من بذارید عرضم رو با یک روایت هم از امام حسین ختم بکنم که اینم حیفه که نشنوید، چون امام حسین چهره آشوراییش و شهادت و اینا رو شنیدین، چهره های دیگر امام حسین هم ببینید. یکی از جواب یکی از سوالاتونه، پرسیده بودید چرا تخریب و تهمت و اینا تو بحث‌های اجتماعی سیاسی این. من جواب امام حسین علیه السلام گفتم به این سوالتون، ایشون به این سوال شما جواب بدن، که آقا در تمام روابط و مناسبات سیاسی اجتماعی علمی اینا یه اصولی رو رعایت باید کرد و رعایت می‌کردن. چند تا روایت امام حسین، یک این جمله شونه، فرمودن حتی سخن درست رو به روش نادرست نگویید، حق رو به روش نادرست و باطل نگید. فرمودن حتی حرف درست رو بیجا نزنید. رب متکلم قد تکلم به حق فعیب. بسا کسی که حرفی میزنه، حرفش هم حرف درستیه، موضع درستیه، اما عیب گرفته میشه ازش، حرفش شنیده نمیشه. یک، زمان شناسی. دو، روش شناسی، به چه روشی بگیم. سه، شناخت واقعی جامعه. یه وقت جامعه گوشاش بسته است به روی یک حرفایی، ارزش‌های اجتماعی تغییر کرده، گفتمان حاکم گفتمان نادرستیه و ناآگاهی اجتماعی است، باید آگاهش کنی بعد حرف حقو بزن. یا اشتباه کردی در طرح مسئله، نحوه طرح مسئله، در زمانش، در روشش. پس یک مسئله گفتگوی سالم. یک، امام حسین فرمودن بسا حرفت درست باشه اما باید عاقلانه و به روش درست، زمان درست، انتخاب درست. سوال بعدی، فرمودن امام حسین با آدمای احمق چونه نزنه. بعضیا مشکل عقلی دارن اصلا، شما باهاش هر چی استدلال کنی نمیفهمه. فرمود با سفیهان چونه نزنید. ببین مخاطبت کیه، یک کسی استدلال سرش نمیشه. قرآن میگه بعضیا احمقن، از کنارشون و اهانت میکنه، از کنار اینا میگه چجوری رد شو؟ میگه سر تو بنداز پایین مثل بچه آدم رد شو. میگه که در جوابشون قالو سلام، بهشون بگید سلام، سلام بر شما، سلام بر شما کوچولو، یه سلام بگو رد شو، با اینا وای نستا بحث بکن. سه، فرمودن تو بحثا، علتی که بحثا به نتیجه نمیرسه، فرمودن تو بحثا حرمت افراد رو حفظ نمیکنه، که تو سوالات شما هم بود، حرمت همدیگه رو حفظ کنین، کرامت دارید، حقوق داره. از اول جوری بحث میکنی، خب این که مسلمه که مثلا تو احمقی من درست میگم، این که از اول مسلمه که تو حرفات همش باطله، حرفای من همش درست، این که مسلمه. حالا از این بگذاریم ببینیم بقیه‌اش چیه. خب این که طرز بحث نیست که. سید الشهدا فرمودن در حضور مردم و حتی پشت سر اونها چیزی نگید که حرمتشون رو مخدوش کنه و کرامت هیچ انسانی رو زیر پا نگذارید. میدونید میگن غیبت حرامه که اینقدر شیرین غیبت نمیشه نکرد، برای این حرامه که یک انسانی، بفهمان انسانی که تو جلسه نیست، در جمع نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، حق ندارید راجبش صحبت کنید، باید باشه بتونه از خودش دفاع کنه، کرامت انسان. یکی هم پس سوم فرمودن بحثای بیمبنای غیر اخلاقی، تهمت و حدس و گمان و رسانه‌های دشمن و بعضی هم تمام خبراشونو میشنن از ماهواره ها گوش میکنن. خب دشمن او، شما از دشمن نباید توقع داشته باشی همه واقعیت رو بگه، یا اصلا واقعیت رو بگه، گزینش میکنه، راست و دروغ رو مخلوط میکنه، نمیشه از سخن دشمن بهش اعتماد کرد. یک موردم مسئله چهارم فرمودن کرامت، یکی فرمودن بحثای بی مبنای چی نکنید، یکی فرمودن حرمت انسان و کرامتش رو، کرامت فقیر و گرفتار رو حفظ کنید، حتی وقتی دارید به یک مستضعفی کمک میکنید، هدیه میدید، اعتبار میدید، هدیه اعتبارتون رو بهش میدید یا پول بهش میدید. داره یک کسی آمد چیزی از حضرت امام حسین بخواهد، تا آمد لب و لوچش رو آویزون کنه و بگه آقا نمیدونم به ما یه چیزی بدین اینا، امام حسین نگذاشته. فرمودن که یا اخ الانصار، برادر، سن وجهک، ازت خواهش میکنم حرمت و کرامت خودت رو حفظ کن. سن وجهک ان بذل المساله، خواهش نکن، این حالت التماس رو ازت خواهش میکنم نکن. فرمودن ما اجازه نمیدیم کسی جلوی ما التماس کنه. التماس یک انسان، تحقیر شدن یک انسانه. این امام حسینه. برادرم، آبروی خود تو حفظ کن از گدائی خواهش. ورفع حاجتک فی رقعتن، اگه نیازی داری لطفا بنویس به من بده، نمیخوام تو چشام نگاه کنی، خواهش کنی، بنویس. فانی آتن فیها ما سرک انشاءالله، تو بنویس به من بده، من انشاءالله کاری میکنم که شما راضی و شاد بشی، ولی به خاطر مشکلات خودتو تحقیر نکن، ذلت نشون نده، تو کرامت داری. وقت اون نوشت که من 500 دینار به فلانی بدهی دارم، فقط اومدم از شما بخوام از او برای من مهلت بگیرید. امام حسین فرمودن همین کارم نمیکنم، خودم به 1500 دینار میدم، ولی دیگه سراغ سه تیپ آدم نرو. یکی کسی که شرف نداره، حریت نداره، یکی کسی که دین نداره، یکی کسی که تو خانواده درستی تربیت نشده، سراغ اینا که بری، اگه چیزی هم بهت بدن تحقیرت میکنن. و بعد مسئولیت در برابر اقتصاد کشور، حتی اموال شخصی. این تعبیر رو دقت کنید، امام حسین فرمودن تکونو انتل مطالبو به مالک المأخوذ به حسابه. هر کس هر میزانی که ثروت شخصی یا عمومی در اختیارشه بدانه که برای تک تک اینا باید پاسخ بدی. المطالب به مالک، شما از شما پرسشگری خواهد شد در مورد که این اموال از کجا آوردی و کجا داری صرف میکنی. المأخوذ به حسابه، یقه همه گیره و باید جواب بدن. سر به خصوص سرمایه‌دارها و زندگی‌های اشرافی که دارن با اصالت پول زندگی میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.